بیشتر صحبت خواهیم کرد.
پس از شما دوستای عزیز که با صمیمیت پای برنامه خودتان برنامه خانوادگی زنده و زندگی بودین، آهنگی تقدیمتان میکنیم با صدای فرهاد دریا. خب خوشحال هستیم که با ما همراه هستین. ساعت شد 10:54. بحث راست و دروغ بین همسران و باز بخش دیگهش در ارتباط با فرزندان و بخصوص کودکان عزیز که از آغازین سالهای زندگی مفاهیم زندگی در ذهنشان شکل میگیره، با راستی آشنا میشن، با اعتماد کردن آشنا میشن و گاهی متاسفانه با دروغ هم در همین فضای خانه و خانواده و حتی از طرف پدر و مادر آشنا میشن. بشنویم از شیما جان وفا در هرات.
سلام دوست عزیز، روز شما بخیر. میشه خودتان معرفی بکنین؟
حسنا منصریم از ولایت هرات.
حسنا جان عزیز، در رابطه به راستی و ناراستی صحبت میکنیم، یعنی راست و دروغ. راستی و راستگویی در زندگی خود شما شخصا چه جایگاهی داره؟
در زندگی من راستی بلندترین مرتبه یه، چون انسان صادق همیشه نزد خدا بلندترین مرتبه داره. وقتی نزد خدا بلند باشی، خدا کار میکنه که تو نزد مردم هم بلند بشی. بدی هم انسان واقعا شکست میده، بزرگترین شکست انسان در زندگی بدیه.
یعنی راستی و راستگویی برای شما خیلی اهمیت داره.
بله.
وقتی اهمیت داره، ما در هر خانواده کودکان و اطفال داریم، خب که آغاز زندگیشان از خانواده هست و کم کم بزرگ میشن و وارد جامعه میشن و با هر آنچه که تربیه شده باشن و اخلاق درست و نادرستی داشته باشن باز برمیگرده به خود خانواده. چطور به کودکای خود ما یاد بدیم که دروغ نگوین؟
به نکته مهم اشاره کردین. باید ما اول خود ما راست بگیم که اطفال ما راستی رو یاد بگیرن. تربیه، اخلاق، انسانیت، شرف یک طفل از فامیل یاد میگیره. اولیت اول یک انسان فامیلینه، به خصوص پدر مادر. باید اونا راست باشن، راستگو باشن، صادق باشن نزد خدا، چون اطفال هم چیزی که یاد میگیرن از پدر مادره.
استاد جان، فرض کنیم یک کودک حالا یک دروغی را گفت، از یک جایی مثلا یاد گرفت که دروغ بگوید یا بنا به یک دلیلی برای ما دروغ گفت، ما چگونه با او برخورد باید بکنیم؟
ببینیم وقتی که یک طفل دروغ میگه، لاتوکوب اجرای حل نیه. هر آنچه لاتوکوب کنی، لاتوکوب فرق یک ساعته تمام میشه. ولی دروغ چیزی که انسان زندگی آدم به مو دروغ و بدی میسازه، به مو دروغ گویی میسازه. انسان اول باید به نرمی، بعد تذکر. نرمی شد خوب، نشد تذکر. تذکر چیز عالی، انسان میتونه به طفل خوب بده، او آروم شه، اول از خدا بترسانه. ترس خدا چیزی که به دل انسان مثلا میگه تو چری؟ یک مثال داشتیم، میگفته که من آب جوش است، طفل ما نمیشناسه دست میزنه، اگه بشناسه دست نمیزنه. خب و ما اگر خدا رو بشناسیم دروغ نمیگیم، خب اگه خدا رو نشناسیم دروغ میگیم، چون میگم دروغگو دشمن خدایه. خب امو خاطره دروغ نگن بهتر، امو خاطره رو تذکر بده. تذکر چیز خوبه، انسان اگه تذکر بشنه از خوردکی عادت میکنه به دروغ نگفتن و چیزای خوبی که میشه یک فرد درست به جا بیه.
اگر فردی به دروغ گفتن عادت کرد و از این نایه حالا به نوعی لذت برد که دروغ بگه، پیش خودش چی اثری داره؟ خود ناراستی یا دروغ گفتن؟
درسته اگر روی شخصیت فرد به ظاهر تاثیر بگذاره، ولی در باطن اگر انسان از دروغ اول شروع کنه تا ابتدای که زندگی آدم یک دروغ زندگی یک انسان میسازه. خب همون خاطر میشه تابنا زندگی از خراب، یکی هم وجدان و انسان هیچ وقت آرام نمیشه. درسته که میگن زندگی به دروغ هم پیش میره، به راستی هم پیش میره، به بدی هم پیش میره، به خوبی هم پیش میره، ولی هیچ وقت یک انسانی که وجدان راحت نباشه زندگی پیش نمیره.
سلامت باشین و یک دنیا تشکر که با ما در برنامه زنده باد زندگی در این مورد فرصت دادین و صحبت کردین.
تشکر از شما، لطف کردین.
سختی و آسانی داره.
اشک و لبخند
بیشک. همه میگن عشق تو. دلتنگی و انتظار
حتما.
چه کار میکنی؟
با زندگی جنگ نکن.
زندگی هنر توست.
زنده باد زندگی.
با شما دوستان عزیز هستیم. در ادامه برنامه باز هم بشنویم از کارشناس برنامه دکتر حوریه بیانی. الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره خدمت همه دوستان. بله دوستان عزیز، جز راست نباید گفت، اما هر راست هم نشاید گفت، به این معنا که نیازی نیست تمام جزئیات زندگی ما در اختیار دیگری قرار بگیرم. فرض کنید که همسر شما در شهر دیگه است،
یا خانواده شما در شهر دیگری زندگی میکنند. وقتی که تلفن را برمیدارید و حال و احوال میکنید و با هم صحبت میکنید، آیا نیاز هست که حتی سردردی که روز گذشته تجربه کردید را بگید؟ آیا با این کار فقط نگرانی که از دست طرف مقابل هم کاری بر نمیاد ایجاد نشده؟ فرض کنید مسئله ها و پرسش ها و چالش هایی در دنیای ذهنی شما وجود دارن. آیا نیاز هست که تمام اون چالش ها را به فردی که تصمیم دارید با او ازدواج کنید بیان کنید؟ یا نه به اعضای خانواده، به دوستان خود بیان کنید؟ با توجه به اینکه هر فرد تجربه متفاوتی از دنیا داره و دریافت متفاوتی داره و همچنان حساسیت های متفاوتی داره، شاید که واقعا نیاز نباشه که دنیای درونی شما کاملا برای دیگری آشکار باشه. و باز خصوصا در مواردی مثل ازدواج ما باید به طرف مقابل فرصت بدیم که اگر حساسیت و نقاط مهم و سوالات کلیدی برای او وجود داره، خود او نسبت به اونها پرسشگری داشته باشه. فرض کنید که طرف مقابل ما هیچ حساسیتی نسبت به تحصیل ما نداشته باشه، اما برای خود ما مهم باشه و مدام در جلسات خواستگاری و آشنایی و نامزدی و اینها درباره این ناکامی که ممکن است در زندگی ما رخ داده باشه صحبت کنیم. چه اتفاقی رخ میده؟ چیزی که برای طرف مقابل ما اولویت نداشته، این ما بودیم که برای او تبدیل به اولویت کردیم. و چرا باید چنین اتفاقی رخ بدم؟ شما همین مسئله را ضرب کنید در مسائل بیشماری که ممکن است بین دو طرف مطرح شود، بین دو خانواده مطرح شود، در شغل، درآمد، علاقمندی ها، حساسیت ها و مانند اینها. آنچه که برای ما خط قرمز است باید بیان کنیم. آنچه را که ما نمیتانیم از او بگذریم باید بیان کنیم و آنچه که دیگری نمیتانه از او بگذره ایشان باید بیان کنه. اما ما باید به این تشخیص برسیم که یک مرز وجود داره، یک مرز که عبور از او لزوماً برای تشکیل یک خانه و خانواده لازم نیست. و چه بسا در سالهای آینده‌ای که دو نفر می‌خواهند با هم زندگی کنند، بسیاری از آنچه را که ما به عنوان درونیات و خلقیات و عادات داریم تغییر و تبدیل داشته باشند. پس همزمان که ما میتونیم به نحوی چشم پوشی از امور غیر مهم داشته باشیم و همچنان که بر صداقت و راستی پافشاری میکنیم، میتونیم به تغییراتی که در آینده ما رخ میده امیدوار باشیم. و درباره این تغییرات، این اهداف خرد و کلان فردی و خانوادگی با همدیگر صحبت کنیم، چرا که گفتن از جزئیاتی که بیفایده و مضر هستند میتونه که اصلا دو نفر را نسبت به تشکیل یک خانه و یک خانواده دچار تردید کنم. بنابراین بنای ما باید این باشه که اصول، ارزش‌ها، خطوط قرمز و نکات کلیدی دو طرف با صداقت کامل بیان شود و از گفتن جزئیات مخل با تشخیصی که خود ما او را به دست میاریم جلوگیری شود.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب با شما دوستان عزیز هستیم، در فضای خانه و خانواده دلگرم هستیم به همدیگه، با پشتیبانی های همدیگه، با همدلی های همدیگه، این که در فضای خانه نسبت به همدیگه بی تفاوت نیستیم و این دلگرمیست که میرسه ما را میرسانه به او آرامش. بشنویم بخش نمایش برنامه را.
بیگم تو چرا در فکر همی بچه نیستی؟ اونه در کوچک از بچه همسایه جنگ کده و هم بیادر خود صدا کده و خوب لطش کدن.
خوب کدن که لطش کدن.
چی؟ تو بجایی که پشتیبانی بچه تکنی میگی خوب کدن؟
چند دفعه به این بچه گفتم که نره کوچه. یا اگه میره کت کس جنگ نکنه.
آله خو خو شده. بخه برو دام دروازه خانه شان و بگو که چرا دو نفری سر بچه ما ریختن و بچه ما رو زدن ها؟
چی؟ ما برم دان خانه همسایه که دو تا اشتوک ما بین خود جنگ کردن. تو میفهمی چی میگی؟
معلوم است که میفهمم چی میگم. معلوم است یعنی من نفهم استم؟
نه میرم نه ای توقع از ما داشته باش. اصلا کی گفت که جنگ کنه؟ نه کی گفت؟
اوف بچه های مردم هم پدر دارن. اولادای ما بیچارم پدر دارن. اینال بیا گوش کو. اینی هم امایتش.
بچه درفته جنگ کده حال ما برم یخن مردم رو بگیرم.
بچه ما لد خورده تو هیچ میفهمی یا نه؟
جنگ هسته که در جنگ یکی میزنه یکی هم لد میخوره. میگی شطور است که برم سر اشتکای همسایه عرض کنم و عسکر بیارم سرشان.
رشخندی کو چی بگوی مکده تو مردکه چی بگوی؟
حاجت نیست چیزو بگوی. برو یک پیاله چای بیار جای گپا.
اوف از دست دیوانه شدم. تو چقدر بیخیال هستی.
میگم در کوچه مرد همسایه را دیدم.
کدام همسایه را؟
همین همسایه پالوی ما که بچه شکت نعیم جنگ کده بودن.
ها حتما تشکری کردی که اولادت بچه ما را زدن؟
نه ولی گفتم برش که اولادای ما بین خود جنگ کدن.
خب
مرد همسایه هم گفت که چند دفعه میخواسته بیای پیش ما ولی خب نشده کار پیش آمد کده.
مردم عجب روی دارن به خدا. میخواسته بیای اینجا که چی بگویه؟
عجله نکوزن. میگفت که میخواسته بیای برای معذرت خواهی به خاطر این جنگ اولادا. میگفت که اولادای ما یک ذره بیسور هستن و شقب هستن و شما ببخشین تو گپا.
خب باز تو چی گفتی در جوابش؟
چی بگویم؟ گفتم خیر است، اشتوک هستن، ریزه هستن، هر روز در کوچه هم رای ممکن است جنگ کنن. دیگه ما کلانا نباید قد جدی بگیریم گپه.
شایدم تو عذر خواهی کردی که ببخشین. ببخشین آقا، ببخشین که بچه ما خوب شکم و خدا بلگد بچه تا نزده بود.
زن میشه یک ذره یک مهربان تر باشیم. تو دیروز مرم میگفتی بخی برو دان دروازه همسایه. خب من وقت اعصابم خراب بود، عصبانی بودم. خب یک گپ من میزدم، یک گپ همسایه میگفت، یک جنگ کلان میخست. حمایت هم این نیست که ما فوری پشتیبانی اولاد خود کنیم. بعضی وقتا لازم است که خود کنترل کنیم، اعصاب خود کنترل کنیم تا آرامش خانوادگی ما حفظ شود. حال فامیلی میفهم که هنوز از دست ما خفه است، از دست یکی دیروز دگپت نشدم. ولی عزیزم هر کاری از خودش را چا داره.
چی بگویم؟ میگه پایی که تو زدی آلی که فکر میکنم میبینم که تو چقدر منطقی هستی. کاش که کلگی مثل تو باشن. مثل او دفعه که زن همسایه آمده بود که جلو بچه خود بگیرین، بچه مره گرفت زد.
بله یادم هست که نزدیک بود یک جنگ کلان بخزه.
دیگه نمیخوای او حال روز یادآوری کنی؟ گمش که گذشت.
بچشم یادآوری نمیکنم.
من با تو موافق هستم. شاید بزرگترین حمایتی باشه که آدم آرامش خانوادگی خود حفظ کنه. چی کار داریم به مردم؟
دقیقاً.
اگه تو یار که من باشی، های من به دنیا غمی ندارم. اگه تو مهمان من باشی، من به دنیا غم را دارم. اگه تو یار که من باشی، من به دنیا غمی ندارم.
شوی از روی لطف بگیری خبرم اگر یک شب مهربان شوی از روی لطف بگیری خبرم اگر از ناز به سویم خندی بکشم گرده را به چشم ترم که تو دلدار منی که تو جانان منی که تو غمخوار منی دوست دارم که تو دلدار منی که تو جانان منی
ولی یار هم باشیم و غمی هم نداشته باشیم. در خدمت شما هستیم با بخش بعدی برنامه.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی. در
کتابی که میخوام در برنامه خدمت شما معرفی بکنم یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادرم.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
میخوام در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن.
خب دوستان عزیز، بخش کتابخانه است و همکارم پریه موسوی آمدن با یک کتاب در زیر بغل.
بله تشکر. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که سعادتمند باشن. امروز در کنارشان هستم با معرفی کتاب دروغ ممنوع نوشته بنت پولک. دوستان عزیز، نویسنده در این کتاب بر روی دروغ‌های ناآگاهانه متمرکز می‌شود و تلاش می‌کند دلایل روانی این اتفاق را بیابد و مکانیسم آن را توضیح دهد. پولک که از سرشناس‌ترین روانشناسان آمریکا به شمار می‌رود، در این کتاب فرایند دروغ‌گویی غیر ارادی را تجزیه و تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که این عمل تا چه حد می‌تواند ویرانگر باشد و در نهایت به مخاطب کمک می‌کند از خود فریبی رها شود و زندگی بهتری پیدا کند. کمی درباره کتاب دروغ ممنوع. من توانایی انجام هر کاری رو دارم و از پس هر چیزی برمی آیم. خیلی خوشحالم و احساس خوشبختی می کنم. با آینده امیدوارم و مطمئنم اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اینها دیالوگ هایی هستند که گاهی با خود تکرار می کنیم یا آنها را در برابر دیگران به کار می بریم. با وجود این خیلی وقتها احساس خشم و استیصال و سرگردانی داریم و مضطربیم. چیزی از درون آزارمان می‌دهد و رنج می‌کشیم یا تصور می‌کنیم در مخمصه و تنگنا قرار گرفته‌ایم. اگر تصورات خوبی درباره خودمان نداریم، پس چرا دچار این احساسات منفی می‌شویم؟ روانشناسان معتقدند مهمترین ریشه این تناقض در دروغ‌گویی است. بله، ما در تمام مدت به خودمان دروغ می‌گوییم و سعی داریم به این شکل از واقعیت فرار کنیم. بقیه روانشناس ها این دروغ ها عموماً ناآگاهانه و غیر ارادی هستند، یعنی با اینکه مشغول فریب دادن خودمان هستیم آگاهی نداریم و واقعیت ها را پنهان می کنیم. همین موضوع باعث می شود بین تصوراتمان و واقعیت شکاف عمیقی شکل بگیرد و در نهایت به ناامیدی، خشم، اضطراب یا حتی تنش‌های فیزیکی منتهی شود. بنت پولک در کتاب دروغ ممنوع دقیقاً به همین موضوع پرداخته و کوشیده آن را توضیح دهد. پولک که روانشناس مهم و با تجربه به حساب می‌آید و هزاران جلسه درمانی برگزار کرده، تلاش می‌کند بر ریشه های این مسئله دست یابد و آن را تحلیل کند. او می‌خواهد نشان دهد که دروغ‌گویی چقدر مخرب است و چه تبعات ویرانگری در پی دارد. Oh, 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 oh دوستان عزیز، در بخشی از کتاب دروغ ممنوع قسمت رهایی از مخمصه و سردرگمی در زندگی می‌خوانیم. گفتای یک روانشناس را در رادیو شنیدم که درباره رفتارهای غامض و مخرب صحبت می‌کرد. او گفت که ما به خصوص در روابطمان درگیر چنین رفتارهایی می‌شویم، چون آنها در ما درونی شدند و ما همچنان مطابق روابطی که در دوران کودکی با والدینمان داشته‌ایم رفتار می‌کنیم. او گفت وقتی ما در زندگی فعلیمان در موقعیت‌های ناخوشایند قرار می‌گیریم، دنبال افراد یا چیزهایی می‌گردیم که بتوانند نقش مادر و یا پدر را برایمان ایفا کنند و با دستیابی به چنین الگوهایی دیگر نیاز به بازسازی و یا تکرار آنها نداریم. این روش ناخودآگاه از سابقه قدیمی برخوردار است. فروید این روش را انتقال نامیده و با عمق بیشتری آن را مطرح کرده است. نوع سطحی‌تر آن در کتاب‌های خودیاری و روانشناسی متداول است و در برگیرنده همان مطلبی است که درباره نحوه تأثیر رواندرمانی به آن اشاره کردیم. ولی تفاوت مهمی در این میان وجود دارد. بقیده من این همان چیزی است که تحقیقات از جمله تحقیقات فروید هم نشان داده است که نکته مهمی که فرد باید در طول روان درمانی به خاطر بیاورد احساسی است که تجربه کرده است. دوستان عزیز، در قسمت فهرست شما این بخش ها را مطالعه خواهید کرد. بخش یک درباره مشکل است، بخش دوم دروغگویی و علت روان درمانی، بخش سوم شخصیتی متولد می شود و چرا، بخش چهارم سیستم های دفاعی و نشانه ها. همراهان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه در کنار ما بودید با معرفی کتاب دروغ ممنوع نوشته بنت پولوک. موفق باشید. تا سلام دیگر، خداحافظ.
خب، با شما دوستان عزیز هستیم. 11:19 است. آهنگ پیشکشتان میکنیم.
جلتی شدی تو، دلت میخواد دونی که من که میدونم من فدا نازو اداتش و بیای علا که تیم مرحبا که من الان دارم هم چی جوایی من فدا نازو اداتش و بیای علا که تیم مرحبا که من الان دارم هم چی جوایی
دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه است. درباره راستی و پیشه کردن راستی و صداقت در زندگی و در فضای خانه و خانواده صحبت کردیم.
اونایی که اهل راستی هستن میدونن که چقدر در فضای خانه و خانواده محبوب هستن، دوست داشتنی هستن، حرفشان قابل اعتماد و اعتبار است و چه موقعیتی بهتر از این که آدم حرفش در خانه و در جامعه و در بین قوم خویش اعتبار داشته باشه.
من اولین دروغی که گفتم خاطری بود، پشندن میرفتم با تر چک پوینت داشتم، موتر استارت کردم، تکران تلاشی میکردم، مدام رو بشناخت نکم به نیوم شندن از شهرم بفهمیدم اینا همینجوری بپرسیدن، گفتن چیکار میکنی، به چی کارو میدی، من بزینا دروغ گفتم، کار شخصی پول با من نفر بیام بودم اینجوری اومدم، در صورت اگه من کسی پول نماستم بس بزینا دروغ مسئولیتی رو گفتم اینجوری قسم به خدا. فامیل از اگه پیش وجدان خود چیز بشدم که گفتم من اینجا دروغی بگفتم، ولی بازم امید است که خداوند جل جلاله ببخشه و چی کمی دروغ اونجا تقیان به نزد خود من لازم بوده که می گفتم و دروغ می و بعد از که با خطا کردیم از اونا نیست خوشحالی بود که من از امید تیری خود بتونستم نجات دادم و پیش از این رو شده گارم.
خب بحث ما همچنان ادامه داره اما فرصت ما به پایان رسیده. فردا باز بیشتر به موضوع راست و دروغ میپردازیم، راستگوها و دروغگوها. انشالله که همه ما در راسته راستگویان باشیم. تشکر از اینکه همراهی برنامه خودتان بودین. انشالله که خوشتان آمده باشه از برنامه امروز. تا فردا و توفیق یک فرصت دیگر برای در کنار شما بودن، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یارتان باد.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سر لبزه و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-7144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
مهربان، از هر آنچه انسان را به ماندن و مرداب شدن وامی دارد رهای من کن.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور.
سلام دوستان، ارادت و احترام ما را بپذیرید. ما متواضعانه با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و شما خواهش میکنیم که به ما افتخار بدین و بر برنامه خودتان پیامک بفرستین. 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره و 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در جمهوری اسلامی ایران هست. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما باشید. امام سجاد علیه السلام می فرمایند آیات قرآن گنجینه ای نهفته است، پس هر زمان که در گنجینه گشوده شود شایسته است که به آن چه در آن است نظر کنی.
قرآن 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 قرآن
قرآن. دوستان عزیز، قرآن کریم صحیفه جاویدان رحمت خداوند است که به اراده او از لوح محفوظ بر قلب مبارک رسول امین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و در قالب کلمات و آیات شکلی مکتوب و منسجم یافت. آموزه‌ها و اشارات این کتاب آسمانی جامعیت و گستره عمیق دارد. از قرآن آیین درست زیستن، روابط عادلانه اجتماعی و سیاسی و اصول صحیح راهبری جامعه بشری استنتاج می شود. قرآن از بسیاری از قوانین و رموز شگفت‌انگیز جهان آفرینش پرده برداشته است. این کتاب آسمانی معجزه جاوید و برنامه عالی و منظم برای سعادت و رستگاری بشر است.
حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن میپردازن، باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است، تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
ارجمند، به اطلاعاتم میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:40.36 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت آیات 130 تا 132 سوره آل عمران با صدای استاد مصطفی راغب غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ب بسم الله الرحمن
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشد طاعت و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. به اتفاق شما عزیزان همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 77 تا 83 سوره یاسین آشنا شویم.
داستان آیات
تاجران از سفر تجارتی شام باز می گشتند.
عاصب بن وائل هم در بین تاجران بود. او از مشرکان بود که کینه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به دل داشت. آز در بیابان خشک و بی آب و علف که اثر از زندگی در آن دیده نمی شد، چشمش به چند استخوان پوسیده افتاد. استخوان بدن شخصی که سالها پیش مرده بود و کسی نمی فهمید که آیا به مرگ طبیعی مرده یا در یکی از جنگهای عصر جاهلی به گونه وحشتناک کشته شده و شایدم به اثر گرسنگی جان داده است. کسی چی می دانست؟ آز یکی از استخوانها را برداشت و در دستش فشرد. استخوان نرم شد و بر زمین فرو ریخت و بخش نیز در هوا پراکنده شد. ناگهان فریاد کشید، قهقهه سر داد و گفت: دلیل محکم علیه محمد پیدا کردم. کسی نمی دانست دلیل او برای محکوم کردن محمد چیست. یکی پرسید: منظورت چیست؟ چی چیز سبب شادمانی تو شده است؟ تو علیه محمد چی دلیل برای ارائه کردن داری؟ آس گفت: محمد ادعا می کند ما دوباره زنده می شویم و به زندگی ادامه می دهیم. شما این استخوان پوسیده را ببینید؟ همین برای ما کافی است که پاسخ او را بدهیم و او را در میان همه مردم رسوا کنیم. آس ابن وائل استخوان پوسیده دیگری را در پارچه پیچید و در جای امن قرار داد و همراه کاروان باقی مانده راه را پیمود تا به مکه رسید. بیدرنگ سران مکه را در منزل خود گرد آورد و از نقشه خود برای محکوم کردن پیامبر اسلام سخن به میان آورد و گفت: ما برای اثبات کردن درستی گفتارمان دیگر مجبور نیستیم با محمد برخورد قهرآمیز داشته باشیم، چون این شیوه دیگر کارایی ندارد و یاران محمد را نیز جسورتر می کند. ما از راه ساده و کم هزینه تری می توانیم در برابر او بیستیم و یارانش را از گرد او پراکنده سازیم. روز بعد جمعیت دور خانه کعبه موج می زد و پیامبر نیز با جمع از یاران خود حاضر شده بود. عاص بن وائل نیز با گروهی از همفکران خود وارد شد. سکوت همه جا را فرا گرفت. آس با شتاب خود را به پیامبر اسلام نزدیک کرد و روبروی او ایستاد و مغرورانه فریاد زد: ای محمد، تو چگونه از معاد و از خدایی که ما را دوباره زنده می کند و به نیکان پاداش می دهد و بدکاران را به عذاب گرفتار می کند سخن می گویی؟ آس در حالی که استخوان را با دستش فشار داد و در هوا پراکنده کرد ادامه داد و گفت: